بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضرت برادران و خواهران عزیز و درود میفرستیم بر حسین ابن علی و علی ابن حسین و بر شهدای کربلا و همه شهدایی که از اون کربلا الهام گرفتند و تا امروز در سراسر عالم در دفاع از توحید و عدالت در خون تپیدند. امام سجاد علیه السلام چون هم تاریخ تولدشون هم تاریخ شهادتشون با اینکه طبیعتاً با امام حسین سالها فاصله داشتن، اما هر دو به فاصله کوتاهی بعد از میلاد و شهادت سید الشهدا قرار گرفته و عملاً توی این ایام که قرار میگیریم چه ایام شهادت ابا عبدالله و بعد از یکی دو روز شهادت امام سجاد طبق یک روایت مشهور و هم میلادشون که با همین فاصله است، تقریباً با فاصله کوتاهی است، از امام علی ابن حسین امام سجاد سلام الله علیه کمتر سخن گفته میشه و خب طبیعی است تحت شعاع نام پدر بزرگوارشون قرار میگیره. من امشب میخواستم از امام سجاد علیه السلام نکاتی رو عرض بکنم و به تناسب کار دوستان که همه استاد هستند و اعضای هیئت علمی، یه بحثی از امام سجاد سلام الله علیه رو در باب مسئله علم که هم به فلسفه علم مربوطه، هم به اخلاق علم، هم به روانشناسی علم، به یک معنا به جامعه شناسی علم هم. منتها قبل از اون یه نکته عرض بکنم که مصداقی است از اونچه که امام سجاد سلام الله علیه فرمودن. یک مورخ بزرگ آلمانی، یک مورخ مطرح آلمانی که در دانشگاه روم تحلیل تاریخ اسلام کرده و هم گفته هم نوشته، آدم ملایی است، یه تعبیری داره راجع به تاریخ شیعه، مطالعات مفصلی کرده. از جمله تعبیرش این است که بعد از همه این مطالعات و تحقیقات این تعبیر رو به کار میبره، میگه که کشته شدن حسین علیه السلام در سال 61 هجری از عوامل درجه یک و اصلی توسعه مذهب شیعه در جهان اسلام و خارج از جهان اسلام بوده و این رو بعد از با تحقیق با آمار ذکر میکنه. این نکته خیلی مهم است. میگه از همون ابتدا که حکومت شیعه آل بویه یا آل بوی، قرائت عربی و فارسی هر دوش درسته، تشکیل شدن، شرق و مرکز ایران رو گرفتن و بعد قدرت اصلی مرکز جهان اسلام یعنی ایران و عراق شدن که در ظاهر بنی عباس سرکار بودن و در باطن قدرت بیش از یک قرن و اندی در اختیار آل بویه یا آل بوی بود، که گرچه بعضی میگن شیعیان زیدی بودند بعضی و بعدن اثناعشری شدند یا هرچی که بود، ولی در هر صورت نقطه اشتراک همه فرقای شیعه حسین ابن علی است، یعنی تا حسین همه شیعه هن. همه یک شیعه هن. میگه من بررسی کردم که چگونه آل بویه به قدرت رسیدند، دیدم کمترین سرمایه گذاریشون در حوزه مسائل نظامی و مادی بوده، یعنی اینا آل بویه با جنگ و شمشیر کمتر جلو رفتن و بیشتر با نام حسین علیه السلام، با مقتلخانی حسین، همین که گفتن حسین کی بود و چه شد و ماجرای حسین و کربلا رو تعریف میکردن، افرادی رو میفرستدن تو مناطق مختلف، همین خودش گروه گروه و شهر شهر مردم رو شیعه میکرد، یا اگر شیعه نبودن به طور رسمی محب حسین و محب اهل بیت و مخالف بنی امیه می شدن و قدرت شیعه رو به رسمیت و مشروعیت می شناختن و لذا اینا بخش مهمی از کارشون رو بر اساس تبلیغات و افشاگری های در حول مسئله عاشورا و کربلا پیش بردن. نتیجه می گیره که خیلی جاها اینا به قدرت احتیاج نداشتن، چون منطق داشتن، چون داستان حسین منطق داره و هیچ احساسات این هیچ احساس انسانی نمیتونه در برابرش بیتفاوت بمونه و هیچ عقل متعارف انسانی هم نمیتونه در برابر این ماجرا بیتفاوت بمانه تحت عنوانی که ما اهل قضاوت ارزشی نیستیم، بی قضاوت و بی طرف بمانه. همین که قضایای حسین مطرح میشد و اینکه هیچ کس علیه حسین سلام الله علیه هیچ نقطه ضعفی، برگ سیاهی نداشت، حتی بنی امیه هیچی علیه حسین نتونستن بکن و بسازن جز اینکه شورش کرده، خارجی است یعنی براندازه، هیچ برگی علیهش نداشتن، یک نقطه ضعف، یک نقطه سیاه تو کارنامه حسین ابن علی. ولذا حتی ناسبی ها و دشمنان اهل بیت حد اکثر حرفی که زدن اونایشون که حالا اهل قلم و بیان اینا هستن، اون دیوونه هاشون رو کار نداره، اوباش و عرازلشون رو نه، اونایشون که اهل قلمن، حتی دشمنان اهل بیت نتونستن بگن که حسین ابن علی با یه انگیزه فاسدی این حرکت رو انجام داده، انگیزه فاسدی براش نتونستن بشمارن. حد اکثر تونستن تا اینجا بیان بگن که خب حقش بود، میخواست نکنه. همون حرفی که قاضی شوری گفت که قتل به سیف جده، حسین کشته شد، بله، ولی با شمشیر جدش کشته شد، چون با حکومتی که جدش بنیان گذاشت در افتاد. این دیگه حد اکثر حرفیست که سعی کردن براش بحثای فقهی کلامی بیارن یا حدیث جل دست و پا کنن. ولذا همین که بحث امام حسین مطرح می شد که این اتفاق افتاده، یک نتیجه خیلی ساده و واضح روشنش این بود که این حادثه چی بوده، این جریان چی قضیه، چرا بوده و خب حق با کی بوده. وقت می آمدن بررسی می کردن که حسین چی گفت، چه گفت، چگونه زیست، چگونه کشته شد و مخالفانش کیا بودن و چه می گفتن. شما ببینید با وجودی که اون طرف اینقدر عوام فریبی و کلاشی کردن تو تبلیغات که حتی تو کربلا نقل شده چند هزار از نیروهای یزید رفتن تو فرات غسل کردند که پاداششون بیشتر بشه برای خدا، چون میخوان بجنگن حسین شورشی برانداز رو بزنن، پاداش بیشتر داشته باشن. یعنی اینجور عوام فریبی شده. وقتی عمر سعد فرمان حمله به خیمه ها رو میده چی میگه؟ میگه سوار شوید ای سربازان خدا، خیل الله، شعارهای دینی مذهبی این شعارهای امام حسین میدادن. پلیدترین و مطرودترین آدم ها کسایی مثل شمر، یک سوابق قابل دفاعی دارن. شمر 16 بار پیاده رفته زیارت حج در عمرش، 16 زیارت پیاده حج، جزو افسران امیرالمؤمنین تو جنگ صفین، جانباز در جنگ با معاویه، 20 سال پیش با معاویه جنگیده کنار حسن و حسین، 20 سال بعد تو عاشورا سرباز یزید، افسر یزید میاد سر سید الشهدا رو از تن جدا کنه. علارغم همه این بازیایی که در آوردن، اغلب بزرگان شیعه و سنی نتونستن، شیعه که خب روشن تکلیفش، اغلب بزرگان اهل سنت هم نتونستن و تلاش نکردن حتی برای تبرئه یزید. و خیلی از بزرگان اهل سنت حتی لعن یزید رو واجب میدونن یا حداقل جائز میدونن، یا اقلیتی هن بین اینا اون به گرایشات وهابی اخیرن، ابن تیمیه قبلن، که خب حالا اجتهاد بوده، یزید تحلیلش این بوده، حسین هم تحلیلش این بوده، اون این رو کشته، خدا از هر دوشون قبول کنه، اجرهم الله، هر دو انشاءالله پاداش الهی باشن، هر دو برای خدا عمل کردن، هر دو به تکلیفشون عمل کردن. حالا سوال اینه که این فضا رو که کی نقش اصلی رو داشت بعد از کربلا در این که حسینی که قرار بود برای همیشه فراموش بشه به عنوان یک قانون شکن برانداز اونقدر محترم بشه تو خود اون حاکمیت بنی امیه که یزید مجبور بشه مجلس ختم بگیره برای امام حسین، اولین عزاداری رسمی رو برقرار کنه، خانواده یزید مجبور شن بیان گریه کنه، یزید بزنه زیر کاراش بگه مسئولیتش نپذیره، بگه من نگفتم. به نظر شما چه اتفاقی افتاد که پیروز مطلق تبدیل شد به شکست خورده مطلق. فعالیت های امام سجاد سلام الله علیه بود و حضرت زینب سلام الله علیها. خوبه که دو سال بعد از کربلا، دو سه سالی بعد از کربلا، طبق روایت مشهور حضرت زینب سلام الله علیها به از دنیا میرن یا به شهادت میرسن. و این هم سوال مهمه که ایشون از شام برگشتن مدینه، دو چند سال بعد چجوری تو شام مرقد ایشون، چی شده دوباره رفتن اونجا شام که مرکز حکومت بنی امیه است؟ خب مورخین چند تحلیل کردن، چند احتمال دادن. یکیش اینه که بازداشت شدن حضرت زینب مجددن، چون در مدینه داشتن شورش به پا میکردن، بازداشتشون کردن بردن اونجا. یک تحلیل دیگه در تاریخ که اونم بی سند نیست اینه که خود حضرت زینب سلام الله علیها رفتن که او بذر تشیع رو که از زمان ابوذر ریخت توی منطقه کشته شده بود در شام و مصر و اینا، و ریشه های تشیع علوی رویده بود، حضرت زینب سلام الله علیها رفتن که آبیاری کنن و این کار کردن و یه تیر خلاصی به حاکمیت زدن. اصلا سوال بکنیم که چجوری است که بعد چند سال فقط بعد از عاشورا شاخه سفیانی بنی امیه سقوط میکنه دیگه. یعنی یزید که دو سه سال بعد کشته میشه و طبق یک نقل داره با میمونش مسابقه اسب سواری میده. میمونی داشت آموزش داده بود، این میمون اسب سواری میکرد. چند تا از این میمونا و سگبازی و این کارا همه داشته. یک میمونش که یه وقت از رو اسب میفته، یک هفته عزای عمومی در کل جهان اسلام و شام، منطقه شام اعلام میشه. و بعدم باز توی یکی از همین مسابقات طبق یک نقل از رو اسب میفته. چند تا نقل در مورد کشته شدنش، ولی خب فاصله چند سال بیشتر نیست، دو سه سال چند سال بیشتر نیست. پسرش یه ذره نجابت داره و با این که حاکم میشه معاویه پسر یزید، بعد از مدت کوتاهی خودش میگه من نمیخوام حکومت کنم، اصلا حکومت رو نمیخوام. چند ماه بیشتر نمیمونه و این تنها کسیه که تو این شاخه فاسد تا اون موقع حکومت میذاره کنار و میره بیرون. بعد او رو هم از سر را برش میدارن. خب سوال مهمیه که دو سه سال، چند سال بیشتر نگذشته از کربلا، شاخه سفیانی بنی امیه سقوط میکنه، براندازی اتفاق میفته. اینا آثار کربلاست دیگه. یه مدت 10-20 سال، حالا یه مدت کوتاهی بعدتر هم کل بنی امیه سقوط میکنن، حدود مثلا 20 سال 30 سال بعد، 20 و چند سال، حالا دقیقش نمیدونم. و اینا آثار عاشوراست، آثار کربلاست. منتها سوال اینه کی نقش اصلی رو داشت بعد از کربلا که یا حسین بمانه بدونی که کوچکترین بهانه‌ای بده به حاکمیت. حتی میدونین اون قضیه انقلاب شورش مدینه که اتفاق افتاد، حکومت یزید آمدن و تو مدینه به ناموس مسلمین رو حلال اعلام کرد. تو تاریخ نقل شده که هزار یا چند هزار بچه ناشی از تجاوز جنسی از زنان دختران مسلمان مدینه به دنیا آمد. آمدن مدینه تو نبی، سپاه یزید گفت اینا مثل کفارن، زدن. تجاوز به ناموس، چه همین کار که دایشی هایی تیپا میکنن، تجاوز به ناموس مسلمین، غارت، کشتن. و تو بعضی نقلا هست که تا مرقد پیامبر، تا نزدیک قبر پیامبرم حتی خونریزی شده که خون ریخته اونجا، که این ابن تیمیه تو آثارش میگه نه آقا مبالغه کردن، تا قبر پیغمبر خون نریخت، تو همون باغچه تو حیات بود. میخواد توجیه کنه یزید رو، همین دستگار. بعدم آمدن مکه که دست ابن زبیر، عبدالله ابن زبیر بود، به منجنیق بستن خانه خدا رو، به آتش کشیدن، تمامی جنایت‌ها رو کردن. مدینه شورش کرد، اینا شد تو شورش‌ها امام سجاد، دقت کنید، امام سجاد علیه السلام نظر تحلیلشون که این شورش‌ها نه اصیله نه ماندنیست، نه قابل اعتماده نه موندنیست، لذا خودشون از اینا کشیدن کنار. حتی نقل شده که وقتی درگیری شورش مدینه بود و اینا، امام سجاد از شهر آمدن بیرون خیمه زدن، حاشیه شهر، که یعنی تو این درگیری ما نه با شما، ایم نه با شما. یک درگیری قبیله ای و کینه های اینا شخصی است و بعدم حکومت اینا رو سرکوب میکنه. امام سجاد فوق العاده دقیق، هوشمندانه، حالا تعبیر هوش و نبوغ و اینا رو در مورد امام معمولا به کار نمیبرن، اما این معنیش نیست که اینا رو ندارن. اینا این هوش و نبوغ رو دارن به علاوه علم لدنی و علم الهی، نه این که فقط علم لدنی دارن، الا اینا در همه چیزایی که انسانهای فوق العاده دارن، همه اونا رو به طور عادی دارن. علاوه بر او او علم باطنی الهی رو هم الهامات الهی هم دارن، نه که هوش و نبوغ و اینا مثل بقیه مرگه، مثل بقیه بودن که ولو پیغمبر هم بودن این کارا رو نمیتونستن اینجور قشنگ مدیریت کنن اینقدر زیبا. امام سجاد سلام الله علیه اسلام رو در واقع، نه تشیع رو، اصل اسلام رو که بعد از کربلا دیگه نابود شد، دفن شد، دوباره بیرون آورد، احیا کرد، نفس مصنوعی داد، شک وارد کرد، نفس مصنوعی داد، اسلام کشته شده و مرده و تمام شده رو دوباره امام سجاد زنده کرد. از بنده اگر بپرسید میگم سخت‌ترین شرایط بین همه اهل بیت شرایط امام سجاد بود، چون با کسی طرفه که ملاحظه حسین رو نمی‌کنه، که پیامبر همه میدونن گفته حسین و منی و انا من حسین، ملاحظهش نمی‌کنه، میکشه سرش رو میبره جدا میکنه از تن، با دخترای پیغمبر او اهانت‌ها و جنایت‌ها رو میکنه، او دیگه از چی میترسه؟ یعنی وقاحت به اوج رسیده. ببین کسی که تمام تعارفا رو گذاشته کنار، دیگه کاملا شمشیر از رو بسته، کسی که سر امام حسین میارن میگه نه وحی آمده نه پیغمبری بوده، اینا همه حرف چرند بود، او یعنی پیغمبر کلا همه رو برداشت و کاش بزرگان ما اجداد من بودن، اونا که تو بدر از دست اینا شکست خوردن بودن، میدیدن ما انتقام بدر رو گرفتیم. وقاحت تا این حد، یعنی مستقیم با اسلام در میفته. این دیگه حیا نمیکنه که حالا بعدش امام سجاد و از زینب و بقیه همه رو بزنه کل اهل بیت رو نابود کنه، از کسی دیگه باکی نداره، یعنی دیگه آب از سر گذشته. با یه همچی قدرت وقیحی و جنایتکاری، بدونی که تسلیم بشی، بدونی که بهش مشروعیت بدی، بدونی که باهاش همکاری کنی، مبارزه رو ادامه بدی، کادرسازی دوباره شیعی و اهل بیتی بعد از کربلا، اینا کار بسیار عظیمیه، اینا یعنی تاریخ سازی، تمدن سازی. ائمه بعد، امام باقر، امام صادق، امام رضا، موسی، اینا همه دیگه به یک معنا سر سفره امام سجاد نشستن، چون اینا بولدوزر انداختن، لودر انداختن، از ریشه بکنن، تمام شد، فکر کردن تمام شد. چند بارم تو مسیر که آمدن امام سجاد رو بزنن دیگه، وقت گفت یه حرفی زد توهینی کرد، امام سجاد فرمودن ببین آقا جون ما رو از کشته شدن نترسن، عادت و نلقتل، ما به کشته شدن عادت دادیم و کرامتون شهاده، شهادت برای ما کرامته، تهدید نیست، شهادت برای ما فرصته. طبق روایتی که به نظر من درست تره، امام سجاد توی اسارت کربلا 13-14 سالشون بوده، چون علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر به این مناسبت، از ضمنی که دو سه جا بحث کردن اونا که اصلا این بالغه یا بچه است، سر بلوغش ابن زیاد بحث کرده که زدن بکشن. بنابراین اون روایتی که میگه امام باقر در 4-5 سالگی در کربلا حضور داشتن، طبق این نقل اون ضعیف میشه که امام باقر طبق بعضی نقلا تو کربلا یه کودک 4-5 ساله بودن، طبق این نقل او احتمالش کمه و تقریبا منتفیه، چون خلافش هم روایت داریم. حالا اینم که اختلاف روایات و اینا به خاطر همین سانسور شدیده که اینا اصلا اجازه نمیدادن اینا نفس بکشن، تاریخ تولد و شهادت اینا هم حتی محل عرشبت شهادت، شما میدین حضرت امیر، مرقد حضرت امیر تا وقتی که بنی امیه بودن مخفی بود، مثل قبر حضرت فاطمه بود، قبر علی و فاطمه هر دو مخفی بود. زمانی که بنی امیه سقوط کرد، امام صادق علیه السلام ایشون اعلام کردن که مرقد پدر ما علی اینجاست، تا اون موقع کسی نمیدونست جز خواص اهل بیت نمیدونستن، و قبر حضرت فاطمه اعلام نشد. حالا نمیدونم چرا ایشون رو اعلام نکردن، یا آیا اعلام کرد بعدن فراموش شد یا حذف شد، نمیدونم. ولی تا زمانی که بنی امیه هستن، یعنی تا قرن دوی، اوایل قرن دوی یا قرن دوی هجری که دیگه بنی عباس میان، هر شبت که قبر علی و فاطمه مخفیه به خاطر کینه های بنی امیه، خوارج و دیگران که اینقدر آدم های وحشی بودن که ممکن برن نبش قبر کنن، یا کسان بیان بارگاه بسازن، چون از معاویه بعید نبود که علی و فاطمه علی رو از سر را بردارن، این کار رو بکنه، بعدم بیاد بارگاه و مزار برای علی بسازه، از این معاویه بعید نبود. وقتی داشتن دفنش میکردن گفت چند تا ناخون پیامبر یه روز ناخونشون رو میگرفتن یا موشون رو اصلاح کردن، چند تا موی مبارک پیغمبر رو من نگه داشتم، منو دارین دفن میکنین بذارین تو کفن من. این بعید نبود که حتی خبر شهادت امیرالمؤمنین دادن نقد شده، تو یک جلسه شادی کرده، جلسه خصوصی جشن گرفته، تو یک جلسه دیگه همون روز میاد گریه میکنه که ابوتراب. درسته که کاراش غلط بود ولی آدم خوبی بود، اینجور آدمی بود. بنی عباس چون با شعار اهل بیت و علویگری آمدن سر کار، خب طبیعتاً اون زمان دیگه قبر امیرالمؤمنین اعلام شد. حالا می‌خواستم عرض کنم شما ببینید بعد از کربلا خشن‌ترین جنایت‌های جنگی به اندازه 100 تا کودتا، وقتی به بچه چند ماهه رحم نمی‌کنن جلوی جمع می‌زنن می‌کشن، با اینا امام سجاد چجوری از پس اینا برآمده؟ واقعا امام سجاد سلام الله علیه اینا رو مدیریت کرد. و باز توجه داشته باشید که یزید رئیس حکومتی است که در جهان ابرقدرته. یعنی اون زمان شاهنشاهی ایران که متلاشی شده، ایران جزء جهان اسلامه، حکومتش گرچه مردمش خیلی هنوز مسلمان نیستن، چون به زور مسلمان نکردن، میدونین اینا کسی رو به زور تو ایران مسلمان نکردن، مسلمان شدن ایرانی ها 4 قرن طول کشیده. یعنی ای که میگن آمدن اینا شمشیر گذاشتن رو گردن ایرانی ها، ایرانی ها زرتشتی بودن گفتن مسلمان بشه، این دروغ اصلا. اولا ایرانی ها بخششون زرتشتی بودن، بخشی مسیحی بودن، بخشی بودایی بودن، بخشی اصلا دین نداشتن، دین خاصی نداشتن، حالا مزدکی و مانوی اون هم که بعدن آمد. بخشهایی از مردم ایران خودشون داوطلبانه هم اول مسلمان شدن، بخشهایی شروع اسلامشون سنی بود، بخشهایی شیعه بود، مثل شمال ایران، مثل بخشی از خراسان، بخشی از خوزستان، و بخشی شروعش با اهل سنت بود بعدن شیعه شدن. بخشهای مهمی از ملت ایران قرن دوم، قرن سوم، قرن چهارم مسلمان شدن به تدریج. حکومت اصلا فشار نمی آورده مسلمان بشن، چون بنی امیه و بعدم بنی عباس که آمدن بیشتر به فکر مالیات و خراج و اینا بودن، نه به فکر مسلمان کردن کسی. اصلا اینا نقل نشده جایی، در 3-4 مورد که برن درگیری های بوده مثل جریان های شوونیستی ایرانی که واکنشی غیر اسلامی و ضد اسلامی بود در برابر نژاد پرستی عربی اموی، به خصوص نجات پرستی ایرانی در برابر نجات پرستی عرب، خب هر دوشون باطل بودن، چه نجات پرستی عرب به اسم اسلام، چه نجات پرستی ایرانی به اسم مزدکی و مانوی و زرتشتی و این حرفا. حالا نمیخوام بحث رو بکشونم جای دیگه، فقط میخواستم عرض کنم که نقش امام سجاد سلام الله علیه رو، امام سجاد بعد از کربلا کار میکنه که حسینی بودن افتخار بشه، یزیدی بودن بشه ننگ. یک بهانه هم نمیده دست حکومت، به دقت با هوشمندی مانیفست جامعه دینی و حکومت دینی و تمدن اسلامی رو تو همین صحیفه سجادی در این 50 و چند دعا شما کاملا میتونید ببینید. علاوه بر این که آموزش رابطه درست انسان با خدا و اینکه با خدا را چگونه بشناسیم، چگونه ببینیم، چگونه تعریف کنیم و با خداوند چگونه سخن بگوییم و از خداوند چه چیز بخواهیم، علاوه بر اینکه خود این دعا و معنویت آموزش بزرگی است که بشر واقعا مدیون امام سجاد هست، تو اون خفقان و دیکتاتوری که اینا نفس میکشیدن تفسیر سیاسی براندازانه ازش میشد، ایشون مانیفست یک جامعه و حکومت دینی رو و تمدن اسلامی درست رو تو همین در قالب دعا گفتن. بحث خانواده، اقتصاد، سیاست خارجی، نظامیگری، بازار، همه اینا تو صحیفه تو این 50 و چند تا دعا هست. متا حوزه ما تنبله، دانشگاه ما تنبله، اونا مشغول ترجمه هن، اینا مشغول تکرار مکررات هن، وقت ندارن. و الا اینا اگر دست ای غربی ها بود بهتون میگفتم از صحیفه سجادیه چند هزار پایان نامه بیرون میامد، اگه ای جزو میراث اونا بود بهتون میگفتم چی کار میکردن دانشگاهاشون. از 3 تا پاراگراف کانت دکترین و ایدئولوژی و مکتبهای مختلف تو علوم انسانی در آوردن. روشنگری چیست؟ چند تا پاراگراف، یه مقاله کوچیک. اون چقدر مطلب در آوردن. ما این همه مطلب کسی نیست اینا رو درست آبیاری کنه، شخم بزنه، بذر بپاشه، نگهداری کنه و میوه بچینه. واقعیتش اینه که امام سجاد مال هزار سال و هزار اندی سال پیش نیست، مال هزار اندی سال بعد از ماست. امیدواریم هزار سال دیگه کسانی بیان که اهمیت این حرفا، این روایات و روایت‌ها و این کار کردیش. همین رساله حقوق امام سجاد رو ببینید، اصلا یک مبنای جدیدی است در جهان امروز برای فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق، فلسفه سیاست، همه چی درش هست. یک تفسیر درست امروزی مفهوم برای دنیای اسلامی و غیر اسلامی، شیعه و غیر شیعی تقریبا، که در دسترس باشه همه ببینن بخونن بفهمن، اصلا نیست. همین نهج البلاغه امیرالمؤمنین که ایران، ملت ایران افتخارش به تشیع علی است، تا چند دهه پیش ترجمه فارسی نداشته که تو دسترس مردم باشه، در حالی که دو قرن پیش، سه قرن پیش ترجمه فرانسش هست. اونا نشستن نگاه کردن 300 سال پیش، و بسا که مباحث حقوق بشری که در آوردن بعدها به اسم انقلاب فرانسه و موارد دیگه، بخشایش اینا، بخشایش الهام از همین مطالب بود که بعد سکولاریزه شد. چنانچه همین الان هم تو این ساختمان سازمان ملل حداقل دو تا روایت از حضرت امیر تو جاهای مختلفش هشت، یک بخشی از فرمان مالک اشتر اونجاست. یعنی یه جمله که اینجا ما میگیم و رد میشیم، اونا میفهمن اهمیتشو. امام سجاد کاری کرد که بعدها وقتی متوکل آمده، با این که متوکل ضد حسین نبود، ضد امام حسین نبود، ولی گفت این یا حسین خطرناکه. یا حسین، ای حسین یعنی ای عدالت، ای توحید، یعنی ای حقیقت. صدا زدن حسین، صدا زدن، خنجر کشیدن به روی یزید و تمدن‌های یزیدی و همه حکومت‌های فاسد و باطله. از زیارتش هم میترسیدن، از اسمش هم میترسیدن، از عزاداریش هم ترسیدن. گفت آب ببندید، اصلا قبر رو محو کنید، این اطرافش هم تا کیلومترها ببندید، مزرعه بکارید، تقسیم کنید، بدید به کسانی که اصلا دیگه معلوم نشه، فراموش بشه کجاست. شیعه علامت گذاشت، کدگذاری کرد مختصات منطقه رو دقیق، از کجا چند کیلومتر و چند متر به کدوم سمت، از کجا به کدوم سمت. اینا نگاه کردن گفتن اونجاست. اینا آب بستن، شیعه میگفت اونجاست، حسین اونجاست. آتش زدن، گفتن اونجاست. مزرعه ساختن، درخت کاشتن، گفتن اونجاست. خونه را ساختن، روش گفتن. قبرستان روش بنا کردن، گفتن اونجاست. تا الان که دوباره شده بزرگترین تجمع تاریخ بشر پیاده روی اربعینه. میدونین که یعنی از در تاریخ جهان از ابتدا تا الان راهپیمایی به بزرگی پیاده روی اربعین نشده، این رکورد جهانه. من شنیدم توی کتاب رکوردهای جهانی هم ثبت شده، شنیدم پارسال در جهان چنین پیاده رویه، چنین تجمعی نبوده که 15 میلیون 20 میلیون آدم را بیفتن پیاده بیان به یک جایی که نه امکاناتی هست، نه یک شهر کوچه که درجه دوی به لحاظ امکانات در دنیا نظیر نداره. این نتیجه. من میگم که همی هم جزو برکات امام سجاد سلام الله علیه. اهل بیت تو آتش سوختن، تمام شد تو کربلا. کی باعث شد بعدها مقتل پشت مقتل نوشته بشه، پرچم حسین دوباره بره بالا، قبر حسین رو شخم بزنن، دوباره حسین یا حسین باشه بلندتر از قبل. اسم حسین، عرض کردم این اولین حاکمیت شیعی که تشکیل میشه زمان آل بویه، اغلب جاهایی که اینا رفتن مردم شیعه شدن فقط برای مقتل بوده، مقتل امام حسین. یعنی همه ایام عاشورا و توسعه اینور راه افتادن، نقل کردن. حتی این شبیه خانی که نخستین تئاترهای انقلابی بوده، تئاتر انقلابی، حالا زمان ما دیگه شبیه خانی ها لوس شد، کارهای خنک بی هنره، حتی خلاف شرع عوامانه برای پول و این چیزا، ولی اینا زمان آل بویه، طبق بعضی نقلا زمان آل بویه شروع شد، یعنی هزار سال پیش. اون موقع که سینما و اینترنت و اینا نبود، اینا راه انداختن تئاترهای خیابانی، مقتل خانی که در کربلا اینجوری شد، یکی بیاد نقش او رو ایفا کنه، یکی نقش او رو، یکی نقش علی اصغر. خیلی زیبا، اولین هنرهای نمایشی ایران، قدیمی ترینش هم ایناست. بحث امام حسینه. هیچ جا اینا غالبا زور به کار نبردن، کسی رو با اجبار دعوت نکردن، گفتن ما با وجدان خود، سلاح ما وجدان شماست، ما میگیم چی بود، اینم اسنادش، خودتون داوری کنید. حالا حکومت، مثلا خلفای عباسی، دعواهای فرعی سر مسائل دینی را مینداختن، آقا قرآن قدیم است یا حادث، قرآن مخلوق است یا مخلوق نیست. یه مغالطه دو طرف سر این قضیه چقدر کشتن. یه خلیفه قائل بود قرآن قدیمه، میامد اونایی که نظر دیگه دارن میکش و اعدام میکرد به عنوان کافر. یک خلیفه میامد که نظرش این بود، یعنی بهش حالی کرده بودن که حادثه، یا مثلا دنبال اینا بازی بود، حادث و قدیم بودن قرآن بازی بود، ابزار بود برای کار سیاسی، جنگ قدرت داخل خودش. مأمون گرایش معتزلی داره، اونا رو برخورد میکنه و درگیر میکنه. احمد حنبل میفته زندان سر همین قضیه، کلاغ میخوره. بعد متوکل میاد گرایش مقابله، باز او میاد میشه قهرمان کشور، مذهبش میشه مذهب رسمی. این که این مذهب یک زمانی حنفی میشه، یک زمانی شافعی میشه، یک زمانی حنبلی میشه، این در واقع بخش مهم میشم جنگ قدرت سیاسی بین باندهای مختلف تو بنی عباس که 110-20 مذهب سنی رسمی تشکیل شده بود. تو قرن 5 بنی عباس اعلام کرد آقا فقط 4 تاش میپذیریم، بقیه همه ممنوع، که همین 4 تاییست که الان هست. خب اتفاقا او 4 تا می وقت عرض کردم، هر 4 تا رهبران هر 4 مذهب، بعضی یا بیشتر بعضی یا کمتر، سر قضیه امام حسین طرف امام حسینه. یعنی هم ابو حنیفه هم شافعی، امام شافعی، شافعی ابو حنیفه و حتی احمد حنبل حتی بحث لعن یزید رو مطرح میکنه و مالک هم به شکل دیگری، اینا طرف امام حسینن، مخالف یزیدن و حتی طرف زید پسر امام سجاد، نوه امام حسین. امام سجاد فرزند، دو تا فرزندشون که امام باقر باشن و زید، این دو تا هم خب پشت صحنه خود حضرت سجاد اینا رو رهبری کردن و خط دادن. زید رفت به سمت قیام مسلحانه، نبرد مسلحانه علیه حاکمیت. این شیعیان زیدی یمن هنوز به همون خنجرایی که میبینید همشون میبندن، این خنجر از همون زمان آرم تفکر زیدی است در یک بخش مهمی از یمن. شیعیان انقلابی که همیشه قائل به نبرد مسلحانه بودن و یک شرط امامت را سلاح برداشتن میدونستن. این یک خطه که امام سجاد میگن یک بازوی آهنین و پولادین عمل کنه که این پرچم جهاد پایین نیفته. یکی هم خط اصلی تشیعه که باید معارف و مکتب اهل بیت بمونه و کادرسازی و تربیت بشن که امام باقر سلام الله علیه که در واقع اون دانشگاه امام صادق که از امام باقر تحویل گرفتن، در واقع اون دانشگاه تو حلقه های کوچک مخفی توسط امام سجاد تأسیس شده. اینا رو توجه داشته باشیم. امام سجاد سلام الله علیه مظلوم بزرگ ماجرای پس از کربلاست. حسین شهید بزرگ کربلاست، علی ابن حسین مجاهد و شهید بزرگ پس از کربلاست که یک کربلای معرفتیه، یک کربلای معرفتی، یک انقلاب عظیم معرفتی است. و اونا جنگای مصنوعی را مینداختن، اینا گفتن آقا دعوا سر حادث و قدیم بودن قرآن نیست. از اهل بیت سوال کردن آقا بالاخره حالا شما این دعوا رو یک جنگ فرعی میدونید، ولی بالاخره خب نظرتون چیه؟ فهمیدن آقا اصلا مسئله این نیست، این مغالطه است. حادث و قدیم بودن قرآن، مرادتون از قرآن چیست؟ اگر مراد از قرآن لوح محفوظ الهی است، اگه برمیگرده به صفات ذات یا برمیگرده به صفت فعل، خب هر کدوم تکلیفش روشن، اینا منافاتی نداره. یه وقت دارید راجع به این نزول تدریجی به عالم مادی سخن میگید و مراد از اینا کلمت الله، کلام الله، اینه کلام الله ذاتی رو میگید، کلام الله تکلم فعلی رو میگید، به یک معنا حادثه، به یک معنا قدیمه. به اون معنا خود خداست، خالق است، به این معنا یعنی مخلوق نیست، به این معنا مخلوق است. فعل خدا از چه زاویه نگاه میکنی؟ از کدام صفت خدا سخن میگی؟ امام علیه السلام فرموده اینا بازیه، اینا بازی داره بردن، بازی های دو قطبی سازی، به قول امروزی ها میگن دو قطبی سازی های کاذب، برای که او دو قطبی اصلی مطرح نشه، برای که دعوای حق و باطل، عدل و ظلم، اسلام و استکبار مطرح نشه، بیا دو قطبی های کاذب درست کن. قرآن حادث است یا قدیم؟ خواه صورت مسئله هم درست مطرح نمی کنه که بشه درست جواب داد، مغالطه می کنه، نمی زنین. چقدر دعوا رو انداختن سری قضیه تکفیر شد بین خود اهل سنت. این دو طرف دعوا خود اهل سنت بودن. اینجا میخواستم عرض کنم که همین مقتل، حالا بعضی تاریخ مقاتل رو که ذکر میکنن، خب به همین مقاتل مشهور 5-6 تا هر شود که مقتل مشهور که قدیمی ترین منابع مقتل، منابع اصلی مقتلن، معمولا اشاره میکنن مثل که اینا اولین مقتل ها بودن. مثلا شیخ صدوق چی گفته، ابو معشر چی گفته، ابن سعد چی گفته و اینا. علاوه بر این که ما قبل از اینا مقاتلی داریم که بودن و قبل از اینا بودن و نیستن امروز در دسترس، مثلا مقتل جابر ابن یزید جوفی، مقتل ایشون مقتل صحابی امیرالمؤمنین جناب اسبغ ابن نباته که تا لحظات آخر شهادت امیرالمؤمنین بالا سر ایشون هست، مقتل ابو عبیده، اینا تاریخ وفاتشون اوائل قرن دوی هجریه یا اواخر، غیر از حالا اون که نقل شده خود اسبغ که زمان امیرالمؤمنینه، اون چی که از اینا بعدها نقل شده، راویانی که از اسبغ و اینا نقل کردن، خب اینا عرض شود که راجع به تاریخش قبل از این مقاتلیست که مشهوره. خود اسبغ که طبیعتاً در کربلا نبوده، اما میخوام بگم اون چی که نقل شده از ماجراهای پس از علی و اتفاقاتی که مقدمه شد برای ماجرای کربلا، از اون موقع شروع میشه. در واقع باید گفت اولین مقتل خانه واقعی علی ابن حسین و زینبن، مقتل از اونجا شروع شد، این مقاتل بعدی بود. و اما اینکه بین این همه مقاتل چرا مقتل ابو عبدالله مطرح، ما میدونیم این مقتل نویسی از قبل از امام حسین مطرح بود. تمام کسان بزرگان مشاهیری که کشته شدن مقتل دارن. از چهار خلیفه صدر اسلام سه تاشون کشته شدن دیگه، یعنی علی ابن ابی طالب و عمر ابن خطاب هر دو ترور شدن، عثمان هم، عثمان ابن عفان هم در اون شورش کشته شده. یعنی از چهار خلیفه فقط خلیفه اول ابوبکر به مرگ طبیعی از دنیا رفته، اون سه تای دیگه هر سه کشته شدن. خب برای هر سه تاشون مقتل هست. قبل از امام حسین سلام الله علیه مقتل حجر هست، مقاتل هست. حالا کتاب ذریعه از ذریعه مال شیخ آقا بزرگ تهرانی، اونجا نزدیک 60 تا مقتل رو ایشون نام میبره که بیشترش مال امام حسینه، 30 و چند تاش به نظرم مقتلای امام حسین علیه السلامه. بخشی از اون مقاتل الان تو تاریخ اصلا نیست و فقط نامش هست. اونجا جناب شیخ آقا بزرگ تهرانی میگه، شروع میکنه مقتلها رو از قرن 2 تا قرن تقریبا 10 هجری، مقتلای مهمی رو نام میبره که بعد ارزیابی اعتباری هم میکنه. بعدم از قرن 10 به بعد خیلی اشاره نمیکنه، چون اغلب اهل تحقیق معتقدن مقتلایی که از قرن 10 به بعد نوشته شده خیلی چیزای جعلی داخلش شده. یعنی این هرچی به ما نزدیکتر شده، مقاتلی که مال این 3-4 قرن اخیر نوشته شده، بعضی یه چیزایی درش نقل شده که در هیچ منبعی از قرن 10 به قبل نبوده اصلا، ولی متاسفانه تو فرهنگ عزاداری عمومی مردم شیعه اینا بیشتگاهی مطرحه و جا افتاده. یعنی کسایی که توی 300-400 سال اخیر نوشتن، در حالی که اونایی که تو 1000 سال اول نوشتن حرفشون معتبره، به خصوص اونایی که تو همو اوائل نوشتن. حالا مال امثال اسبغ و دیگران اینا نیست، در اختیار نیست، مال جابر و اینا، ولی مال اون بقیه که تو قرن دو تو قرن بعد هستن اینا هست دیگه آثارشون. اونا خیلی از چیزایی که امروز سر زبونا مطرحه اونجا نیست. حالا بخش دوم و اصلی عرایزم که میخواستم دقت کنن دوستان، البته سعی میکنم به اختصار عرض بکنم، یک بخشی است از رساله حقوق امام سجاد سلام الله علیه. رساله در باب علم، حق علم، حق معلم، حق متعلم. اینم یک بحث مهمیه. من به نظرم اگر همین بخش از رساله حقوق امام سجاد که در باب حوزه حق تعلیم تربیته، حقی که دانش، همه دانش ها، نه فقط دانش فقه و تفسیر و درسای حوزوی، حقی که علم ایجاد میکند و علمی که حق تعریف میکند، حالا حق ایجاد نمیکند ولی تعریف میکند، یک نکات بسیار تازه و مهمی در این همین چند جمله امام سجاد است. چند جمله هم بیشتر نیست، من اینا رو میخونم و توضیح مختصری میدم، عرضم رو ختم میکنم. یک بخشی دارن، میدیدید حتما دوستان، امام سجاد میفرمان کل عالم شبکه از حقوق متقابل است. اصلا نگاه دینی و انسانی، نگاه عقلانی اخلاقی به زندگی اینه که تمام موجودات عالم، هر کس با هر چیز یا هر کسی دیگری ارتباط داره، درگیر یک حق متقابله. زن و شوهر و پدر و مادر و فرزندها، حقوق متقابلش. معلم، استاد و شاگرد. حاکمیت و مردم، حقوق متقابل و وظایف متقابلش. حالا البته اون موقع چون حاکمیت ستم هم بوده، با توجه به این نکته اون بخشش رو باید خوند. یک بخشش که مربوط به حقوق دو جانبه استاد و شاگرد، با توجه به که دوستان همه استاد هستید و تدریس یا دانشجو هستن، این مربوط به دانشگاه و حوزه است. میفرمان که بیم به درد بعضی از التهابی توزیع روانشناسی علم، بعضیش توزیع جامعه شناسی علم، بعضیش به اخلاق علمی مربوطه، بعضیش به فلسفه علم مربوطه. حالا چون فرصت نیست نمیشه اینا رو تک تک بحث کرد. مقدرم همین بخش از رساله حقوق یک چند واحد درسی میتونه باشه اگه درست شکافته بشه. اما اول خطاب میکنن به شاگرد و هر کس مطلب کسی رو میخونه، پای درس کسی، پای صحبت کسی و چیزی داره که نمیدانسته داره میداند. اما حق سائس کبل علم، اولا تعبیر سائس میارن، سیاست، یعنی سیاست یعنی تربیت. ببینید یکی از تفاوت‌های مهم فلسفه سیاسی مادی که حالا امروز غربی شرقی هرچی هست بهش میگن با فلسفه سیاسی دینی توحیدی و اسلامی اینه که تعریفشون از سیاست با هم فرق میکنه. در نگاه الهی سیاست یعنی تربیت، در نگاه مادی سیاست یعنی قدرت، علم قدرت. او از قدرت شروع میکنه، هدف رسیدن به قدرت برای ارضاء خود. در منطق دینی سیاست تعریف اصلا سیاست یعنی تربیت، یعنی تأدیب. همینجا من یه الهامی بگیرم از این تعبیر امام سجاد و روایت دیگه‌ای که در این باب هست. این تقسیم بندی های مختلف راجع به علوم شده دیدید دیگه، مثلا یک تقسیم یونانی دارید، حکمت از حکمت شروع میکنه، حکمت رو به نظری و عملی تقسیم میکنه و همینطور میاد تمام علوم رو اشراق میکنه. این تقسیم بندی بدی نیست، خوبه، اما جامع و مانع نیست. یه تقسیم بندی هم به اصطلاح تقسیم بندی مدرن سکولار و مادی در غرب که اصلا باب حکمت نظری در مفاهیم غیر تجربی تقریبا مسدوده، به خصوص از هیوم و کانت به بعد، که آقا فلسفه اخلاق و فلسفه نمیدونم حقوق و انا فلسفه نداره اصلا، سیاست فلسفه سیاست اینا رو ولش کن، بیاد سراغ علم سیاست، علم حقوق، علم فلان، یعنی علم به مفهوم تجربی بیشتر و مقطوع از فلسفه هر علمی. چون اصل فلسفه میره زیر سوال، فلسفه های مضاف هم میرن زیر سوال دیگه. لذا میگه آقا از سیاست به عنوان فن قدرت حرف بزن، نه به عنوان فلسفه‌ای که یک فلسفه‌ای داره، الهیاتی، اخلاقی، حقوقی، این چیزا حرف نزن. یک پیشنهاد بر اساس روایات، از جمله این روایت و روایت متعدد دیگه، ما بیایم توی طبقه بندی علوم علم مادر رو قرار بدیم تعلیم و تربیت که با فلسفه خلقت انسان هم طبق اونچه انبیا گفتن سازگارتره. یعنی از حکمت هم حتی شروع نکنیم، تعلیم و تربیت. تربیت تازه تربیت هم بگیم کافیست، چون تربیت یک بخشش علمی است که میشه تعلیم نظری. تربیت رو که علم مادر قرار داری پایه اصلی، حالا از درون این علوم مختلف رو تعریف کن. بگو تربیت جسم، تربیت روح متناسب با هم، تربیت یک شاخه تربیت انسان بدن داره، احتیاج به کشاورزی، پزشکی، مهندسی، معماری، شهرسازی، همه اینا باید در رابطه با تربیت و هدف تربیت تعریف بشه. و همه اینا بنابراین تعریف معیار اسلامی بودن و غیر اسلامی بودنش هم از همینجا با این روایت امام سجاد روشن میشه. هر علم و فن عملی و نظری، چه علوم طبیعی، ریاضی، چه علوم انسانی و چه علوم الهیاتی، فلسفی، غیر فلسفی، حقوق، اخلاق، همه اینا در ذیل تربیت وقتی تعریف شد، وقت جهتگیریش، مبدأش، قایتش، روشش، آثارش، همه اینا به طور منطقی اولا همه به هم مرتبطن. این نظریه وحدت علوم قابل تبیینه که چرا و همه علوم در بن یک علمن تقسیم شدن به شاخه‌های مختلف، هم وحدت در قایت پیدا میکنن، هم در یک مواردی سازگاری در روش، که اینا هر کدوم که میگم یک نظریه است تو ایباب ها. من به همین مقدار اکتفا میکنم از اینجا که این خودش یک تعریف جدید است به نظر من تو حوزه طبقه بندی علم و فلسفه علم. میفرمان اما حق و سائس کبل علم، سائس یعنی اون کسی که داره تو رو مدیریت و تربیت میکنه تو حوزه علمی، یعنی کی؟ یعنی هر تولید کننده علمی، یعنی کسی که کتاب نوشته، کسی که تو کلاس تدریس میکنه، کسی که صحبت میکنه، یک مطالعه کرده چیزی داره منتقل میکنه. این عملا مشغول سیاست ورزی به مفهوم تربیت افکار عمومی است. خب ارتباط سیاست و تربیت با علم، و اینجا کلمه حق مطرح میشه. امام سجاد میفرمان به وارد مسئله علم و دانش میشی به بعد حقوقیش توجه کن. حقوق مطرح میشود در حوزه علم، ارتباط حق و حقوق و سیاست و تربیت و علم، این سه تا با هم. اولین نکته در اولین کلمه امام سجاد. خب چه حقوقی داری در برابر استادت و کسی که کتابشو میخونی، نظریهشو میخونی؟ فتعظیم له، یک، اون هر کس از او چیزی میآموزی او عظیم است، بزرگ است. بزرگ داشته تولید کنندگان علم و نظریه تو همه رشته ها، مهندسی، پزشکی، علوم انسانی، اسلامی، مباحث حوزوی، هر کس داره آگاهی در جامعه تولید میکنه، امام سجاد میفرمان تعظیم او، بزرگ داشت او، احترام به او، این جزو حق است که در حوزه دانش پیش میاد. بعد و توقیر لمجلسه، نه فقط تعظیم شخص اون دانشمند و استادی که مفید به حال جامعه، نه اونی که نشسته گوشه برای خودش مصرف میکنه، نه، معلمه، داره منتشر میکنه آگاهی رو، داره با جهل اجتماعی مبارزه میکنه، مصلح اجتماعی است، صالح هست، مصلح هم هست. بعضیا دانشمند صالحن اما مصلح نیستن، نمیتونن جامعه رو اصلاح کنن، خودش صالحه. این نه، این خیلی در حد نیست. اما معلم، سائس و کبل علم، اونو که علم رو به کار میگیره و وارد عرصه اجتماعی میکنه برای اصلاح امور جامعه، یک، تعظیم خودش، او بزرگ است. دو، و توقیر لمجلسه، جلسه درس محترم است، مقدسه. توقیر، بزرگ داشته مجلس درس، کلاس درس، اون مکان و زمانی که اختصاص داده میشه به انتقال آگاهی و علم، اونم امام سجاد میفرما اونم باید توقیر و محترم داشته، یعنی باید یه جوری تقدیس داره میکنه محل گفتگوهای علمی رو. سه، حسن الاستماع الی، ما یه چیز داریم به نام سمع، یسمع، یه چیز داریم به نام یستمع. یسمع شنیدنه، یستمع گوش کردنه، دقت کردنه. فرمودن استماع، حسن الاستماع، هنر خوب گوش دادن. امام سجاد میفرمان یکی از وظایف تو عرصه دانش هنر خوب شنیدن و خوب گوش کردنه. اغلب ماها بلد نیستیم درست گوش کنیم، طرف حرف میزنه گزینشی گوش میکنیم، میگه گوش نمیکنیم، تکرار میکنیم همون حرفی که او زده، چیزی گفته درست خلافشه بهش نسبت میدی. امام سجاد میگه گوشهای شما احتیاج داره به آموزش، باید ذهنتون رو آموزش بدید که یک مطلب رو درست بخونی، یه سخن رو، یک نظریه رو درست بشنوی. حسن الاستماع له، اینم یک کلید واژه امام سجاد تو حوزه تعلیم تربیت. و الاقبال علیه، اقبال یعنی گشودگی به لحاظ روانشناسی دانش آموزی و تعلیم و تربیت. فرمودن وقتی داره یک نظریه رو میخونی، بحثی رو گوش میکنی، یک کلاسی رو گوش میکنی، باید گشوده باشی به روی او، منقبض نباشی، بسته نباش، کاملا آماده شنیدن و آماده دانستن همه اون چی که او طرف میگه، گارد نگیر. ببینین ال اقبال و عرشبت که ول اقبال و علیه، یعنی وقتی که کتابی رو مطالعه، نظریه رو میخونی یا از استاد یا کسی داری حرفی میزنی گوش میکنی، گاردتو نبند، باز باش، او رو در آغوش بگیر، با تمام وجود آرام سعی کن بشنوی و بفهمی و ببینی چیه تا بتونی راحت درست داوری کنی. کلید بعدی، والمعونت له على نفسك فيما لا غنى بك عنه من العلم، کمک کن به استادت که بتونه درست به تو حالی کنه. یعنی یک مشارکت میطلبه دو طرفه است، یعنی تعلیم یک طرفه نیست، دو طرفه است. تو کمک کن به استادت یا به او کسی که داره میگه یا کتابشو داری میخونه، به او کمک کن تا اون مطلبی که تو بهش نیازمندی، تو بهش محتاجی، او درست به تو منتقل بشه و او رو درست بفهمی. علمی که لا غنا بک عنه، تو از او بی نیاز نیستی. ببینید گشودگی، درست شنیدن، احترام به شخص، احترام به اون زمان و مکان، یعنی همه چیز رو آماده کن برای انتقال علم و آگاهی. بعد فرمودن چجوری کمکش کنی علیه خودت که تو رو آگاه بکنه، به ان تفرق له عقلک، این تفریق عقل یک بحث مهمی همین الان تو حوزه روانشناسی تعلیم تربیت مطرحه، همین الان تو حوزه فلسفه علم میگن که اصلا امکان نداره آگاهی مطلق منتقل کردن به کسی، چون هر کسی گوش کنه اصلا امکان حسن الاستماع نیست، هر کی هر چی رو گوش میکنه با تو ظرف منافع خودش، غرایز خودش، پیش‌داوری‌های خودش داره گوش میکنه، امکان تفریق عقل اصلا وجود نداره. ایشون میفرمان چرا وجود داره؟ بعد تفرق له عقلک، عقلت رو فارق کن، پیش‌داوری‌ها رو بذار کنار، لجبازی رو بذار کنار، عقل آزاد، عقل آزاد، از پیش تصمیم نگیر که میخوای اینو رد کنی یا قبول کنی، تو تحقیق میخوای بکنی از پیش تصمیم نگیر نتیجه این تحقیق چی در میاد. و ان تفرغ له عقلك و تحذره فهمك، تمام ظرفیت فهمت رو احضار کن، با تمام حواس، شش دانگ حواس تو جلسه باش یا مطالعه کن. بعد این نکته بعدی که بله، آدم معمولی که درگیر نفسانیته نمیتونه درست گوش کنه، قرض مغرضانه گوش میکنی دنبال منافعتی. فرمودن و تذکی له قلبک، قلبتو تزکیه کن، یعنی طمع و لجبازی و ترس و جاه طلبی و حسادت و اینا رو بذار کنار. اگه میخوای علمی برخورد کنی، اگه میخوای یک نظریه رو علمی برخورد، درست گوش کن، درست مطالعه کن، عقلتو آزاد کن، احضار کن فهمتو. و چجوری کاره؟ همش با تصمیم نیست، یه مقدار احتیاج به تربیت روحی داره، اینم خیلی مهمه. میگه یه مقدار آدم باید خودش رو بتونه از حسادت و جاه طلبی و رقابت و لجبازی و اینا با تزکیه تهذیب نفس پاک کنه. تزکی له قلبک، یک کمی انسانی تر با مسئله مواجه شو، یک کمی اخلاقی تو بیا تو عرصه علم، اخلاق رو به علم گره بزن، صاف علم محوری. ببینید این تعبیر امام سجاد سلام الله علیه فقط داره تو حوزه حق متقابل استاد شاگردت بحث میکنن، علم محوری به تمام معنا، فقط علم، احضار عقل، احضار فهم، فارغ کردن عقل از پیش‌داوری، تزکیه قلب برای که پاک باش، مثل یک انسان بی غرض گوش کن مطلب رو بخون. و تجلی له بصرک، چشمتو تیز کن، چشمت رو لیزری نگاه کن به مسئله دقیق. بعد روش به ترک لذات، میفرماد اگر دنبال علم میری فقط برای منافع و لذایز شخصی، حتما مغرضانه میری سراغ نظریات، نمیتونی بدون آلودگی روحی و ذهنی و فکری و منطقی کاملا آزاد و منطقی قضاوت کنی. راهش اینه، ترک لذات و نقص شهوات، یه مقدار خودتو مدیریت و کنترل کن، از همه چی دنبال نام و اسم و شهرت و نون و مدرک و اینا دنبالش نباش. این مطلب رو من این تحقیق رو میکنم تا بعدن به من بگن آقای پروفسور نظریه پرداز آیت الله، این کارا رو نکن. تزکیه قلب، ترک لذت، نقص شهوت، و آخرین جمله دیگه اون حق متقابل دیگه نمیگم، این آخرین تعبیرشون در حق استاد بر شاگرد، خطاب به شاگرد میفرمان و ان تعلم، بدان انک فیما القا الیک، تو در اون چه که استاد یا اون نویسنده و صاحب نظریه به تو منتقل کرده، حالا تو میخوای بری جای دیگه به کسی تدریس کنی یا میخوای گزارش بدی که این نظریه، این کتاب، این مطلب این بود. امام سجاد فرمودن که امانت دار باش، به مطلب علمی خیانت نکن، دقیقا همونی که او گفته منتقل کن، خرابش نکن، اضافه نکن. اگه خودت میخوای یه چیزی از طرف خودت بگی، بگو این اون نظر است، این نظر من است، حرفای خودت قاطی حرفای او نکن، حرفای او رو قاطی حرفای خودت نکن. ببینید چقدر اینا همین الان مشکل بیماری های دانشگاه و حوزه و تمام نخبگان ما همین الان همین است، همین حسد ها، جاه طلبی ها، بدفهمی ها، الکی یک چیزی میگه این فلانی اینو گفته، بعدم شروع میکنه ردش میکنه، اصلا اولا فلانی نگفته، یکی دیگه گفته، اونم اینو نگفته، یه چیزی دیگه گفته، تو هم مریضی، یک چیز، یک کار دیگه میخوای بکنی، اصلا منظور تو اون نیست، ابزارت اونه. خب ستایی گفت حسن و حسین دختران مقاویه اند، همینجوره، اینجوری عمل می. امام سجاد فرمودن که هر وقت دارید یک نظر و دیدگاهی را به کسی منتقل میکنید یا به یک جامعه، چه به قالب تدریس، چه مقاله، چه کلاس، چه هر چیزی، بدان و ان تعلم انک فیما القی الیک یا القا الیک، هر دوش درسته، تا تو در اون چه که به تو منتقل شده و القا شده رسولهو، تو نماینده و سخنگوی اونی، حرفای خودتو قاطی نکن، حرفای رو درست منتقل کن. آقا فلان نظریه فلسفی فقهی، نظریه در فیزیک، نظریه فلان، نظریه در پزشکی، اولا بگو این نظر اونه، نگو به اسم خودت ننویس. ما که حالا تو جامعه آگهی پایان نامه میدن رسما، پایان نامه نمیدونم فوق لیسانس اینقدر، دکتری اینقدر، در این تاریخ تعداد صفحات چی بگو اینقدر بالا پایین میره، هیچ کس هم کار نداره، خیلی جالبه، همه هم رد میشن، عادت کردن. امام سجاد میگه اولا نظر هر کسی نقل میکنی بگو این نظر اونه، بعدم درست نقل کن، تو رسول او، سخنگوی او هستی در این مطلب. رسوله الا من لقيك من اهل الجهل، وقتی میری پیش کسانی که خبر ندارند این رو میخوای به اونا منتقل کنی، تو اینجا فقط سخنگوی او باید باشی، تو رسول اونی. فلزمك حسن التاديه عنه، بر تو لازم است که مطلب رو از طرف او، نظر اون رو درست ادا کنی. لازمه، واجبه بر تو، واجب اخلاقی است، واجب علمی است، واجب شرعی است. ولا تخنه، خیانت نکن به اون صاحب نظر و به اون استادت، خیانت نکن. فی تأدیت رسالته و القیام بها عن اذا تقلدتها، وقتی که داری میگی نظر او رو داری منتقل میکنی خیانت نکن، درست انجام بده این نظر رو. مقاله تحقیقی می‌نویسی درست بنویس، پایان نامه می‌نویسی درست بنویس. ما استاد می‌شناسیم، اینقدر مشاور و استاد راهنمای، اینقدر پایان نامه هاست، خودش نمیدونه که استاد مشاور راهنمای اوناست. او پایان نامه هم آمده چاپ شده رفته، خودش نمیدونه. به خودش گفتن آقا فلان، گفتن نه من اینا آدم نیستن، اصلا نگاه نمی‌کنن، راحت. این تعهد علمی استاد ما، او هم تعهد علمی دانشجوی ما، نه همه، بخشی نه همه. امام سجاد میگن که لا تخون، اسم کلمه خیانت رو به کار میبرن. آقا میگن اگر کسی در مورد یک چیزی درست نفهمیده، درست تحقیق نکرده، اظهار نظر میکنه، یاد یک چیزی رو داره نقل میکنه، آموزش میده به شاگردش، یا منتقل میکنه، ترجمه میکنه، این اگر درست منتقل نکنه، نفهمیده، این حرفی رو بگه، این خیانته. لا تخنه فی تأدیت رسالته، در ادای این رسالت تو رسول، اینجا خیانت نکن، درست بفهم، درست منتقل کن. بعدم خودت اگه نظر داری بگو اینم نظر منه. چقدر دزدی میشه الان تو همین کارا، کلمات گاهی صفحه صفحه، مطلب مطلب، نه تو پایان نامه، تو تألیف آدمای مشهور که به عنوان صاحب نظر شناخته شدن، صفحه صفحه کپی میزنن، نمیگن. حتی ادبیاتش عوض نمیکنه، جمله بندیش عوض نمیکنه، این قدم حتی ارزش قائل نیست که اقلا جمله بندیشو عوض کن. اذا تقلدتها، میفهمن اگه داری نظر او رو منتقل میکنی درست منتقل، وقت نظر خودتو داری میگی بله. بچه‌ها میفهمن ولا حول ولا قوه الا بالله، که اگر تو حوزه علمم تو داری دنبال موفقیتی، بدان قدرت و قوت تو این حوزه هم نیست الا بالله، یعنی توجهت به خداوند، تکیه به او، توکل به او، الهی نگاه کن به علم، تو هر عرصه‌ای هستی. اون بخش دوم من توضیحش نمیدم، ولی دو خط ترجمهشو بکنم ناقص نمونه. خطاب، این خطاب به دانشجو خواننده بود، خطاب به استاد حالا میکنن، این خطاب به کسی بود که مطلبی از استاد گرفته، همتون نجویده، نفهمیده، منتقل میکنه، خیانت میکنه، درست منتقل نمیکنه، کتاب کسی رو خونده، این شاگرد. حالا خطاب به استاد. و اما حق رعیت که بالعلم، تعبیر رعیت میرن، رعیت از رعایت میاد دیگه، رعیت یعنی کسی که باید تمام حقوق و مصالحش توسط تو رعایت شود، رعیت یعنی لازم الرعایه. این رعیتی که تو فارسی میگن معنی درستی نیست، رعیت که میگن ارباب رعیت، میگن یعنی ارباب نوکر، خیلی میگن رعیت یعنی نوکر. رعیت در لغت عرب که امیرالمومنین هم به کار میبرن، یکی میگه آقا امیرالمومنین هم میگه رعیت، این سیاست سنتی مدر، در مدرنیته کسی رعیت کسی نیست. گفتم آقا جون اون رعیتی که میگن 100 تا بالاتر از این شهروند و حقوق شهروندی که اینا میگنه، او رعایت تمام حقوق مادی و معنویه. شهروند حقوقش هم اگه تازه رعایت بشه، حقوق فقط مادیه که همون هم رعایت نمیشه. حق و رعیت که بالعلم، به استاد، به نویسنده، به مؤلف که دارن میگن که تو حواست باشه تمام کسانی که کتاب تو رو، مطلب تو رو میخونن یا گوش میکنن تو کلاس یا جلسه، تو اینا رو باید کاملا رعایت کنی، تو مسئولیت داری در برابر اینا، اینا حق دارن به گردن تو. این یک نکته، حق خواننده بر نویسنده، او حق نویسنده بر خواننده بود، این حق شاگرد بر استاد. رعیت کبل علم، رعایت علمی. خب چیه؟ فانت تعلم، باید بدانی، ان الله قد جعلك لهم فيما آتاك من العلم. اولا علمی که داری از الله. فیما آتاك من العلم، هر علمی داری، از پزشکی، مهندسی، فقه، اصول، هر علمی که داری، هر کس هر تخصصی داره، هر کسی که به لحاظ علمی از بقیه یه چیزی بیشتر داره، بگه این از طرف خداست. والا میشه مثل قارون که پولدار است، قرآن میفرماد گفت علم من عندي، کار و تخصص خودمه، چطور کی گفتم مال خداست؟ خدا چیکاره ای وسط؟ خدا ما رو خلق کرده، حد اکثر دیگه ولمون کرده، این بقیه‌اش کارای منه. خودم گفت خیلی خوب، با کله با اموالش فرستادش تو زمین، خسف الارض شد. حالا تو علمم امام سجاد میگن هر کس نگاه دینی به علم اینه، توحیدی، هر کس هر تخصصی، هر علمی، هر مهارتی داره، بدانه ای امانتی است از طرف خدا به او داده شده. تو براش زحمت کشیدی، بله، اما زحمت بکشی و خدا نخواد، چیزی به تو نمیرسه. کم دیدید آدمایی که 40 سال زحمت میکشن هیچی نیستن؟ کم دیدید آدمایی که 4 سال کار کردن تو یک رشته موفق شدن؟ ولی البته اصل بر اینا نیست، اصل همونه که تلاش، عمل و عکس العمل سنت الهی است، باید عمل کرد. فرمودن اولین حقی که شاگردانت بر عهده تو دارن، خوانندگان شما بر عهده شما دارن به عنوان مؤلف و صاحب نظر، فانت تعلم، بدان، ان الله قد جعلك لهم فيما آتاك من العلم و ولاك من خزانه الحكمه. اولا این علم از یک خزانه ای داره میاد، خزانه ی حکمت الهی. هر چی بهت الهام میشه، مخترع، مکتشف، دانشمند، نظریه پرداز، هر چی داره به ذهنت میرسه اتفاق، شانس نیست، داره از خزانه ی حکمت میاد و خداوند به تو امانت داده و تو رو در این مورد ولاک، تعبیر ولایت به کار میبرن، تو ولی هستید. همین مقدار علمی که داری، تو ولایت پیدا میکنی نسبت به جاهل، نسبت به شاگردت. ولایت استاد بر شاگرد، ولایت عالم بر جاهل، ولایت یعنی مسئولیت. فرمودن ولایت پیدا می‌کنی. فئن احسنت فیما ولاک الله من ذلک، اگر این ولایت الهی رو، دقت کنید، صاحب نظر و دانشمند ولایت پیدا کرد، این ولایت الهی است، امانت الهی است، از خزانه حکمت الهی این نظر به تو رسیده. یکی از کسانی که تحقیق میکنه تو تاریخ شیمی میگفت که من بررسی کردم، نمیدونم حالا الان یادم رفت، 80% چقدر از اختراعات بزرگ و کشفیات بزرگ تو حوزه شیمی و بعضی علوم در لحظه اتفاق افتاده که اتفاقا اون دانشمند مشغول کار علمی نبوده، داشته چرت میزده، داشته فیلم نگاه میکرده، داشته ماهیگیری میکرده، 8 سال زحمت کشیده نفهمیده. یه مرتبه مثل که یک جرقه میزنه، میگه اصلا اغلب اینا میگفتن ما اینجوری پیش آمده، یه مرتبه مسئله اصلا بهش فکر نکرده بودیم، یک مسیر دیگه ای داشتم میرفتم. ضمنی که از مسیر عادیم بیاد الهیه. آخه بعضی ها فکر میکنن اتفاقات عادی الهی نیست، چیزای غیر عادی و اونا فقط الهیه، همین طبیعت و ماوراء طبیعه هر دو الهی است. فرمودن فئن احسنت فیما ولاک الله من ذلک، اگر این مسئولیت علمی رو درست انجام دادی، تو جزء ولایت الهی ولی الله میشی. و قمت به لهم مقام الخازن الشفیق، درست ایستادی در جایگاه کسی که، دقت کنید، یک خازن یعنی چی؟ یعنی استاد و نظریه پرداز، متفکر، دانشمندان امانت دارن، نگهبان خزانه الهی هن. تو اگر به عنوان یک خازن، یک کسی که در گنجه، کلید گنجی دستش، دو، از شفیق، شفقت، استاد نسبت به شاگرد و نویسنده نسبت به خواننده باید محبت و عشق داشته باشه، عاشقش باشه، بگه وقتشو هدر ندم، تلف نکنم، مایوسش نکنم، مغرورش نکنم، چرن بهش یاد ندم، عاشقش باش، عاشق افکار عمومی، عاشق شاگردت باش. این امام سجاد میگن حق تعلیم تربیت اسلامی اینجوریه، خازنی، امانت داری، دو، شفیق، محبت، دوست داشته باش شاگرداتو، دلت به حالشون بسوزه، به حال وقتشون. الناصح لمولاه فی عبیده، چجوری یک مولا در نسبت به عبدش ناصح و دلسوز و خیر خواهه، نگران شاگردات باش، شب خوابت نبره که او شاگرد چی شد، یه وقت از بین نره، شکست نخوره، استعدادش هدر نره، مشکلاتش، نگران باش، شب گاهی از خواب بپر به خاطر شاگردت. این امام سجاد میگن از صابر، تحمل داشته باش، بی صبر نباش تو حوزه تعلیم و تربیت و علم و معرفت. المحتسب، محتسب هم به این معنا که به حساب خدا بنویس، احتساب علی الله. مشکلاتی سر راه میاد بگو من اینا به برای خدا انجام میدم. تعبیر دیگه محتسب کیه؟ امور حسبیه چی هن؟ یعنی اموری که زمین میمونن و متولی خاص ندارن ولی خداوند میخواد او انجام بشه. تو محتسبی، تو پلیس علمی هستی، امنیت علمی جامعه. محتسب شرطه امنیت علمی جامعه مسئولش تویی. الذي اذا رأى حاجة اخرج له من الاموال التي في يديه، مثل کسی که اموال عمومی دستش هست تا یک فقیری نیازمندی میبینه در خزانه رو باز میکنه، آقا بیا اینجا بفرما برو. فرمودن دانشمند و استاد و معلم و نویسنده باید مثل او باشه، تا یک میبینه یک مشکل اجتماعی منشأش جهله باید آموزش بده، اونایی هم نمیان سراغش خودش بره سراغ اونا بگه آقا این مشکلتون راه حلش اینه. این تو مهندسی هست، تو پزشکی هست، تو علوم انسانی درست هست، تو علوم حوزوی هم هست. فرمودن اگه اینجوری معلم و استاد شدی کنت راشده، تو رشد یافته ای و کنت لذالک عاملا معتقدا، میتونی امید ببندی به این عمری که گذاشتی رو تعلیم تربیت و دل ببند. و الا کنت له خائنا، و الا خائنی. استاد درجه یک حوزه و دانشگاه باش، کتابات مؤلفی باش که کتابات بالاترین تیراژ رو داره، تو خائنی. اگه اینا رو رعایت، اگر شفقت نباشه، دلت به حال جامعه دیگران نسوزه، اگر خودتو خزانه دار ندانی، خودتو مالک بدانی، اگر اهل تحمل نباشی، اگر این مسئولیت‌ها رو درست انجام، مطلب درست منتقل نشه، کنت و الا کنت خائنا، تو خائن به علمی و به خدایی و به او شاگردانتی. و لخلقه ظالما، به همه خلق و به همه جامعه ستم کردی. و لسلبه و عزه متعرضا، اینم آخرین عبارت شد، متعرض به یک معنا متعرض عزت جامعه شدی، یعنی ذلیل کردی مردم رو. اگر ضمیر به الله برگرده تو متعرض عزت الهی شدی، یعنی گردن کلفتی میخوای خدایی کنی، رقابت با خدا. شما این دو تا پاراگراف، دو تا بند بود، این دو بند تعبیر امام سجاد علیه السلام رو اگه دقت بفرمایید تو حوزه پزشکی، معماری، مهندسی، علوم حوزوی، فن، تکنولوژی، همینا رو قرار بده. من عقیده دارم اگر همین تعابیر امام سجاد تو همین دو تا بند رو به عنوان مانیفست حقوق تعلیم و تربیت تو دانشگاه و حوزه قرار بدی، اصلا رابطه ها یه جوری دیگه میشه. شاگرد محضر استاد رو مقدس بدونه، استاد خودش رو خزانه دار علم الهی بدونه، استاد عاشق شاگرد شفقت و اهل صبر و تحمله، شاگرد تعظیم به استاد و استادش رو به عنوان سخنگوی خدا و آسمان و خزانه الهی میدونه، حتی تو زنگ کلاس فیزیک و شیمی و همه تمام علوم فرق میکنه، علوم حوزوی دانشگاهی. این عبارتی بود از امام سجاد و به نظرم هنوز امام سجاد هنوز و همچنان مظلوم بزرگه که در سایه او جنایات و مظلومیت های کربلا امام سجاد سلام الله علیه درست شناخته نشده و تک تک کلمات ایشون قابل بحث. این رساله حقوق ابعاد دیگه هم داره که دیگه انشالله وقت دیگری و کسی دیگری. و السلام علیکم و رحمت الله.